بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
و البادی من هما بالیمین من الدعی علیه اولا فإن حلف الاول و نکل الثانی و قضینا بالنکول یثبت ما یدعیه الحالف و الا حلف یمینا ثانیتا على اثبات ما یدعیه. کلام در این بود که هرگاه در تعیین مبیع بین بایع و مشتری اختلاف حاصل بشود، مثل این که بایع میگه بعت که هاذا ثوب، اما اون دیگری میگوید که نه این ثوب هست، اختلاف در جامعه خارجی هست. اینجا گفتیم جای تحالف هست و هر دو باید قسم بخورن. حالا دنباله مسئله این هست که کی اول قسم بخوره. حالا تحالف اول به کی سوگند میدن؟ میفرمان که اون کسی که اول مدعا علیه واقع شد، یعنی اون کسی که اول حرف براش آوردن گفتند که این طور هست، یه وقت مشتری این اختلاف را اول شروع کرده و آمده به بایع گفته که این جامه هست نه اون جامه، اینجا مشتری میشه مدعی، سلام علیکم، بایع میشه مدعا علیه، وقت میگیم بایع باید قسم بخوره چون اول کسی که شد مدعا علیه بایع هست. و اگر بایع آمده طرح نزاع کرده گفته جامه‌ای که من به شما دادم این هست نه اون دیگری، اینجا مشتری میشه مدعا علیه، باید قسم رو اول او شروع بکنه. البته نظریات دیگر هم هست، حتی قرآن مثلا بعضی ها فرمودن، ولیکن حالا اینجا ایشون میفرمان والبادی من هما بالیمین، یعنی ابتدا کننده از این دو نفر بایع و مشتری به قسم در مواردی که تحالف هست من دعی علیه اولا، اون کسیه که ادعا برش شروع شده اولا و شده مدعا علیه، چون مدعا علیه همون منکر هست، قسم مال منکر هست، منظور از مدعا علیه یعنی منکر. فإن حلف الاول، سلام علیکم. حالا یک وقت هست که این شخص قسم میخوره، آقای مثلا مشتری فرض کنید که اول شده بود مدعا علیه و قسم خورد، قسم هم که قسم نفی هست، گفت که نه اونی که شما میگید نیست. حالا که گفت اونی که شما میگید نیست، یک قسم هم باید آقای عرشبت که مشتری بعدن بخوره خودش. وقتی که به مشتری گفتن قسم بخور، گفت که نه من قسم نمیخورم، طرح دعوا کرده، بایع را کرده مدعا علیه و بایع هم قسم خورده، ولیکن حالا که به مشتری میگن قاعده تحالف هست و تو هم قسم بخور بر نفی اونی که بایع میگه، همینطوری که بایع قسم خور بر نفی حرف تو، میگه نه من قسم نمیخورم. حالا که میگه قسم نمیخورم، اینجا در باب قضا که سابقا بحث شد، بعضی ها میفرمان که به همین نکول قضاوت میکنیم، یعنی به صرف همین که حاضر نشد قسم بخورد دیگه مطلب قضا را تمام میکنیم، کار رو یک سره میکنیم. و بعضی ها گفتن که نه، حالا که حاضر نیست به قسم خوردن، اینطور نیست که عرض شود که حکم بکنیم، بلکه باید یک قسم بر اثبات هم بخوره، یک قسم هم میخوره که همین که میگویم هست، اول قسم میخوره اونی که اون میگوید نیست، حالا یک قسم میخوره که اینی که خودم میگویم هست. در هر دو صورت اگر حکم کردیم که به نکو، یعنی هم قد که اون دیگری قسم نخور، به نفع اون اولی که قسم خورده حکم میکنیم، خب حکم میکنیم که حرف این درسته. اگر هم گفتیم به نکول حکم نمی کنیم، باید یک قسم اثباتی هم شخصی که قسم اول خورده بخوره و قاضی میگه که شما که اون قسم رو خوردی یک قسم اثباتی هم بخور و بگو این هست که من میگویم، وقت به نفع او حکم میکنیم. میفرمان که فئن حلف الاول، یعنی اون کسی که حالا اول باید قسم بخوره، حالا هر کس شد، اینجا حالا فرض میکنیم مثلا مشتری، خیلی خوب مشتری قسم خورد، و نکل ثانی، ولی ثانی که بایعم هست اونم حالا باید قسم بخوره تا بشه تحالف، او حاضر نشد، حالا که نکول کرد و قضینا به نکول، اگه در باب قضا گفتیم که حکم میکند شخص قاضی و حکم میکنیم به وسیله نکول دویم به نفع اولی، خب کار تمام. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یثبت ما یدعیه الحالف، ثابت میشه اون مطلبی که قسم خور قسم بهش خورد. فرض کردیم مشتری بود، مشتری میگفت اونی که شما میگید نیست، اونی که من میگم هست، این میگم هست دیگه نتیجه کاره. حالا با نکول شخص بایی میگه پس جامعه رو باید عوض کنید، اونی که مشتری میگه بهش بیدید. ولی و الا اگر به نکول حکم نکردیم، بلکه گفتیم که یک قسم هم باز باید این به جای قسم او بخوره، حلف یمینن ثانیتن علا اثبات ما یدعیه، اون وقت دوباره یک قسم میدیم به آقای مشتری، این مرتبه که قسم میخوره محتوای قسم چیه و برشی چی قسم میخوره، این مرتبه قسم میخوره بر اثبات ما یدعیه، یعنی میگه والله اون که من میگم درسته، اثبات را هم قسم برش میخوره. این بحث تمام. حالا مطلب دیگر و اون اینه که اذا حلف البائع على نفی ما یدعیه المشتری، هرگاه بائع قسم خورد که اینی که میگوید نیست، حالا که قسم خورد که اینی که مدعی مشتری میگوید نیست، خب همه کاره بائع مثلا تمام شد، این بر ملک کی باقی میمونه؟ اون ثوب علا نفی ما یدعیه المشتری بایع قسم خورد، حالا که قسم خورد بر نفی ما یدعیه المشتری قهرن باقی میمونه بر ملک خودش، این جامعی که بایع قسم خورده که مال شخص مشتری نیست و حرف مشتری درست نیست، پس این جامعی که بایع برش قسم خورد که مال مشتری نیست، و فرض کن حالا مشتری قسم نخورد، مشتری از کسانی هست که قسم نخورد، حالا که قسم نخورد جامع قهرن میشه مالکی، خب باقی میمونه بر ملک بایع. حالا وقتی که باقی موند بر ملک بایع، یه وقت جامع پیش خودشه، هنوز دست شخص مشتری نداده بوده، جامعی که پهلو خود شخص بایع هست، مشتری میگه اون هست که باید بیدی، اونم قسم میخورد که نه این که تو میگویی نیست، مشتری هم قسم نخورد، حالا که نخورد جامعه هم پهلو خود شخص بایع هست و باقی بر ملک خودش میمونه، خب پهلو خودش هم هست، باقی بر ملک خودش هم میمونه، ولی آمدیم نه، جامعه پهلوی شخص مشتری هست و بایع قسم خورده که اونی که پهلوت هست نه اونه که تو میگویی، این نیست، قسم هم خورد بایع ولی مشتری قسم نخورد، حالا اینطور فرض کنید، خب از دست مشتری میگیره دیگه، رو جریان قاعد قضا به حسب ظاهر میگیره. ثم اذا حلف البائع او الا نفی ما یدعیه المشتری بقی الا ملکه فان کان الثوب فی ید خودش، که خیلی در دست خودشه، ملک خودشه و دست خودشه، و الا انتزعه من ید المشتری، به حسب شرع حکم میشه که تو میتوانی از دست مشتری اونی که قسم خورده که مال اون نیست و در معامله اون واقع نشده بگیری. عکس مسئله، و اذا حلف المشتری الا نفی ما یدعیه البایع. ولی آمدین مشتری قسم میخوره که اونی که بایع میگوید نیست. حالا که اینطور شد، این یه وقت جامعه پهلو خودش هست، یه وقت جامعه پهلو بایع هست. حالا آمدیم جامعه پهلوی شخص مشتری. حالا که جامعه پهلو شخص مشتری هست، ولی مشتری میگه این نه اونی هست که معامله روش شده، این اون نیست. ولی بایع میگه نه همون هست. حالا که جامعه پهلوی شخص مشتری هست ولی بایع قسم خورده، مشتری قسم خورده که این نیست، خب بایع میتونه بیا بگه که پس لباس مرا بده؟ نه، بایع نمیتونه بگه، برای خاطر اینکه بایع مدعی هست که همونه، همونی که دادم تو پهلوت هست، مدی همونه. ولو مشتری قسم خورده که اون نیست، ولی بایع که مدعی هست که نه همونه که پهلوت هست، خب جامعه همونه. پس اگر قسم بخوره مشتری بر نفی ما یدعیه البایع و کان الصوب، یعنی جامعی که عرض شود که بایع میگه همو هست، جامعی که بایع میگه همونه، در دست مشتری باشه، لم یکن للبایع مطالبته به، بایع نمیتونه بیا بگه پس جامعه پس بده تو که قسم خوردی. چرا نمیتونه؟ لانه لا یدعی، برای خاطر که بایع ادعا نداره که این جامعی که پهلو مشتری هست مال منه، او ادعا داره که مدی همین بوده، رو همین معامله شده، او ادعا نداره، نمیتونه بیا پس بده. حالا آمدیم در دست خود بایع باشه، هنوز مثلا تحویل نگرفته بوده، پهلوی خود بایع هست و اختلاف شروع شده، خب حالا که پیش بایع هست، بایع میتونه تصرف بکنه؟ نه، بایع تصرف هم نمیتونه بکنه. چرا نمیتونه تصرف بکنه با اینکه پهلو خودشه؟ به خاطر که بایع ادعا داره که این مدی هست، این مال مردمه، خودش این ادعا را داره دیگه. وقتی ادعا داره که همین مدی هست و همین هست مال مردمه، حالا بلو مشتری قسم بخوره که این نیست، خب بایع که نمیتونه تصرف بکنه، چون عقیده داره که مال کسی، یعنی مال مشتری. و ان کان فی ید البایع لم یکن له التصرف فیه لاعترافه بکونه للمشتری، چون خودش اعتراف داره که مال مشتری هست. خب حالا وقتی که شد مال مشتری، بالاخره نزاع رو چطور با خاتمه بدیم؟ خب حالا مشتری بالاخره پول مثلا فرضاً داده، هنوز متاع نبرده، ما به آقای بایع بگوییم که تو حرامه در این تصرف بکنی، خب مشتری هم که قسم میخوره که این مبیع من نیست که من ببرم، بالاخره کار به کجا میرسه؟ کار از نظر ظاهر قضا به این میرسه که آقای بایع بالاخره پول این بدهکار شخص مشتری هست، باید پول را بده. ولهو ثمنه فی ذمته، یعنی برای مشتری هست ثمن همین ثوب در ذمه بایع. البته بایع رو هست به ظاهر قضا باید پول این لباس را بده. خب حالا که باید پول این لباس را بدهد، یک وقت هست که واقعا پول را گرفته از مشتری، یک وقت هست که از مشتری پول را نگرفته هنوزا. فامکان قد قبض الثمن، اگر پول را از شخص مشتری گرفته بوده، رده علی المشتری، قاضی حکم میکنه که پولی که گرفتی حالا باید رد بکنی به شخص مشتری، چون پول مال اوه. خب اگه اینطور باشه که دو تا مشکل وقت برای بایع پیش میاد. شما از یه طرف میگی چون خودش معترف است که همین جام مال مشتری هست، تصرف درش نمیتونه بکنه. از یه طرف هم رو ظاهر باب قضا که مشتری قسم خورده که این مال من نیست و معامله مثلا به هم میخوره، خب باید پول رو شخص بایع بده به شخص مشتری. خب پس بایع پول رو بده به شخص مشتری، لباس هم تو خانه خودش باشه، تصرف درش نتونه بکنه. میگیم نه، اونم حلش میکنیم. حلش به اینه که دیگه بعدن به عنوان تقاص تصرف میکنه در این لباس، یعنی میگه حالا که یه پولی از من گرفتن و این پول بدون جهت گرفته شده، یعنی از در واقعی بدون جهت گرفته شده، خب این لباس هم که مشتری نمیبره که. پس من این لباس که مال مشتری هست به عنوان تقاص پولی که دادم برمیدارم برای خودم، به این عنوان برمیداره، او وقت تصرفش جایزه. فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري وله أخذ الثوب قصاصا، به این عنوان. خب آمدیم پول هنوز نگرفته، و ان لم يكن قد قبض الثمن، اگر هنوز از شخص مشتری پول هم تحویل نگرفته بوده، خب حالا بایع میگه که من پول طلب دارم، این جامه هم مال مشتری هست، قسمی هم که مشتری خورده که نمیا این لباس را ببره، حالا بایه پول طلب داره به عقیده خودش، لباس هم مال مشتری هست، ولی رو ظاهر قضا هم که دیگه نمیگم این لباس را بده به مشتری. پس نتیجه اینه که بایه چه کار بکنه؟ بایه باز میگیم که شما همین جامه را به عنوان تقاص بردار، پول که طلب داری که نمیدنید که، ولی که این لباس را که تو خودت معتقد هستی مال مشتریه به عنوان پولی که طلب داری بردار. و ان لم یکن قد قبض الثمن اخذ الثوب قصاصا، ثوب را قصاصا برمی‌داره. الا ای حالین، در هر دو صورت ثوب را قصاصا ایزن میتونه تصرف بکنه. خب اینجا فرع دیگری پیش میاد و اون اینه که آمدیم قیمت جامه حالا بیشتر از پولیه که او طلب داره، اصل معامله مثلا شده 20 تومن که حالا مشتری نداده، جامه هم پهلو شخص بایعه، ولی حالا 25 تومن میارزه. حالا که 25 تومن میارزه و بایع میخواد تقاسن در این جامه تصرف بکنه، تمام جامه را برداره برای خودش تقاسن، یا این که نه به مقدار 20 تومنش برمیداره. خود شخص بایه معتقده که من 20 تومن طلب دارم، خب 20 تومن از این جامعه به عنوان تقاص میمونه 5 تومن زیادی، مثلا اگه 25 تومن میارزه، حالا این 5 تومن به مشتری بگم تو بیا بگیر این 5 تومن را، میگه مال من نیست، مشتری قسم خورده که این جامعه مال من نیست تا زیادیش مال من باشه. خوی از اون طرف بایه هم که معتقد هست که مبیع همین بوده و این مال من نیست، این مال آقای مشتری هست، منم حالا اگه 20 تومنش برمیدارم تقاسم دارم 20 تومن را برمیدارم، پس این 20 بله 5 تومن میشه چی چیز؟ میشه مال بلا صاحب، یعنی مالی که الان کسی ادعایش نداره، نه مشتری میگه مال من هست، نه بایه میگه مال من هست. این را مثلا به حسب ظاهر مراجعه به حاکم شهر میکنیم، میدیم به حاکم شهر مثلا اگه این طور حکم شد. فإن زادت قیمته عنه، یعنی از قصاصی که میخواد بکنه و از ثمنی که طلب داره، فهو مال لا یدعیه احد، مالیست که هیچ که ادعایش نداره. وقتی که هیچ که ادعایش نداره، خب حاکم شهر بالاخره دخالتی میکنه. این بحث تمام شد. بعد میفرمان که یک سطری داریم که در بعض از نسخه ها نیست، نسخه‌ای که بر خود مصنف علیه الرحمه خونده شده، ولی در بعض نسخه ها هست. و فی بعض نسخ الاصل، در بعض از نسخه های متن اینطور هست که وقال الشیخ والقاضی یحلف البائع کل اختلاف فی الثمن، در همین مسئله ای که در تعیین مبیع اختلاف دارن که اون میگه این جامه هست اون میگه این جامه، اونجا گفتیم که یتحالفان، هر دو باید قسم بخورن، ولی نسخه ای داریم که شیخ طوسی علیه الرحمه، قاضی ابن براج علیه الرحمه، ایشون و اون بزرگ هر دو فرموده باشن که اینجا بایع باید قسم بخوره، مثل اختلاف در ثمنی که مسئله اول اختلاف بود. در مسئله اختلاف در ثمن کی قسم میخور وقتی که عین موجود باشه؟ بایه. شیخ و قاضی فرمودن در اختلاف مبیع هم بایه باز قسم میخوره. ولی که چیزی که هست این ضرب علیه فی بعض نسخ المقربت علی المصنف، خط روش کشیده شده در بعض نسخه هایی که خونده شده از بر خود مصنف به خدمت خودشون خوندن، مثل این که مثلا این نیست، این طور چیزی خب خط خورده. مطلب دیگر این که در مواردی که حالا هر دو قسم میخورند، هر دو قسم خوردند و تحالف شد، نتیجه تحالف این شد که عقد باطل. حالا که عقد باطل میشه و اموال برمیگرده به جای خودش، آیا بطلان منهین تحالف است یا بطلان منهین العقد است؟ اگر بگوییم که بطلان منهین العقد است، مثلا دیروز صبح عقد خونده شده، امروز ظهر تحالف شده، اگر گفتیم که تحالف نتیجهش منهین العقده، یعنی اصلا این عقد از دیروز صبح باطل بوده. و اگر گفتیم منهین التحالف نه، از امروز ظهر باطل هست، و وقت نتیجهش اینه که اگر دیروز تا حالا نمایی داشته باشه، نما میشه مالکی. خب اگر که حالا باطل میشه، هر کدام عرشبت که مبی که حرف درش هست، اما سمن حرف درش نیست، چون در سمن اختلاف ندارن. مشتری معتقد هست که سمن مال بایه، بایه هم که معتقد هست که سمن مال او، در او که اختلاف نیست که. چون در او اختلاف نیست، اگر دیروز تالا سمن نمایی داشته باشه، نما سمن مال کیه؟ مال بایه هست، برای خود که هر دوشون اقرار داره. بله اگر کسی بگه عقد منهینه و من اصله، یعنی از دیروز تو باطل میشه، مثل اینه که اصلا عقدی خونده نشده باشه، بله سمن با تمام خصوصیاتش و نماعاتش برمیگرده به مشتری، ولیکن عرض شود که مبیع هم همینطور برمیگرده به اون. اما حالا بیایم بر سر مبیع در صورت تحالف، و تحالف هم منهین تحالف بگیم باطله، اون اگر هم بگوییم که عقد منهین تحالف باطله، باز ما نمیتونیم حکم بکنیم به اینکه نمایش مال شخص مشتری هست یا مال شخص بایه. چرا؟ برای خاطر اختلاف درش. الان مشتری بگیم که این مبی مال تو بیا نمایش ببر، میگه نه مال من نیست. به بایه هم بگیم مبی مال شماست بیا نمایش ببر، میگه نه مال من نیست. پس در ثمن مسلمه که مال بایه میشه نما، ولی مبی نه. و حیث و یتحالفان یبطل العقد من حین التحالف لا من اصله، عقد از اصل باطل نمیشه. خب این نتیجه فقهی داره فورا. نتیجهش اینه که فنما و سمن المنفصل متخلل بین العقد و التحالف للبائع، نماء سمن اون نماء منفصلی که متوسط میشه بین عقد و تحالف، یعنی از زمانی که عقد خونده شده تا قسم خورده شد پیدا میشه، متخلل یعنی در این وسط پیدا میشه، این نما مال کیه؟ مال بایع هست. و اما المبی فیشکل، که بگیم مال کیه؟ حیث لم یتعین، چون مبی نمیدونه مال کیه، اختلاف درشه دیگه، به هر کدومش هم بخبریم نمیگیره. بله اگر که در مسئله اختلاف در قدر ثمن، یعنی یه جا داریم که اگر اختلاف در ثمن باشه نمایش میشه مال مشتری، اگر گفتیم، و اون در صورتی هست که اختلاف در قدر ثمن باشه و مسئله اولی باشه. مسئله اولی که اختلاف در قدر ثمن بود، سه قول درش بود. اگه این موجود هست بایه قسم میخوره، اگر این موجود نیست مشتری، بنابراین نه کاری نداری. قول دیگری داشتیم که مشتری قسم میخوره، اونم هیچ. قول سیوم این بود که تحالف. حالا اگر اختلاف در ثمن باشه، یعنی اختلاف در مبیع نیست، و اون وقت تحالف حکم کردیم. خب اگه حکم کردیم به تحالف در اون مسئله که قول سیوم هست، معامله میشه منهین تحالف باطل. در مبی اختلاف نیست، مشتری قبول داره که مبی مال اوه، بایه هم قبول داره که مبی مال مشتری هست. اختلاف در مقدار ثمن هست که چه مقداره. اونجا اگه کسی قائل به تحالف شد، حکم مبی روشنه که مبی مال کی بوده؟ مال مشتری. پس نمایی اگه داشته باشه مالکیه، نما مال مشتری است. همینطوری که در این مسئله که حالا میخوندیم میگفتیم سمن مسلمه که مال بایه هست، نمایی اگه داشته باشه مال بایه. اینه که میفرمان بله اونجا سمن محل اشکاله. نعم لو قیل به فی مسئله الاختلاف فی قدر سمن، اگر قائل شدیم به تحالف در مسئله اختلاف در قدر سمن، توجه حکم و نماء المبیع، او وقت متوجه میشه و روبراه میشه حکم نماء مبیع برای مشتری، یعنی مسلم میشه که نماء مبیع مال مشتری هست، چون اختلافی در اون جهت نیست. اگه کسی قائل شد البته. مسئله دیگر این که هرگاه در شرط مفسدی اختلاف بکنند، یکیشون میگه که ما یه شرطی کردیم که این شرط مفسد عقد بوده و عقد از اول فاسد بود، یکیشون میگه نه ما این تو شرطی که مفسد باشه نکردیم تا عقدمون باطل باشه. حالا آیا اگر شرط مفسد را اختلاف درش داشته باشند این حکم چی هست؟ میفرمان یدعی بل یقدم مدعی صحه، مدعی صحت مقدمه، برای خاطر این که دوتا مسلمان کاری انجام دادن، فرضاً یکیشون یه شرط کرده باشه اما از شرط فاسد کرده باشه. حمل فعل مسلم ما باید بر صحت بکنیم، وقتی حمل فعل مسلم بر صحت میکنیم میگیم شرط فاسد اصلا نکردن، شرط مفسد رو نیاوردن، شرطی که شرعاً مبتل باشه و مخرب باشه نیاورده ان. و اختلاف هما فی شرط مفسد، اگه اختلاف دارن در این که شرط مفسدی آوردیم و جزء معاملمون کرده باشیم یا نه، یقدم و مدع صحه، اون کسی که مدعی صحت هست مقدم میداریم. لأنها الاصل فی تصرفات المسلم، چون اصل در تصرفات مسلم صحت هست، این قاعده عمومی فقه هست. فرع دیگر این که اگر این دو نفری که معامله کردند هر دو فوت شدن، معامله ای شده و حالا هر دو فوت شدن، چیزی که هست بعد بین ورثه بایه با ورثه مشتری اختلاف می افتد. در همین مسئله هایی که خوندیم در تمام فروض تعارض و اختلاف تو ورثه ها بیارید، ورثه بایه مثلا میگن مدت نداشته، ورثه مشتری میگن مدت داشته، یا ورثه بایه میگن یک ماه مدت بوده، ورثه مشتری میگن دو ماه مدت بوده، یا ورثه بایه میگن این ثوب هست، ورثه مشتری میگن اون ثوب هست، همین مسائل. خب اینجا خود چیه؟ ایشون میفرمایم که ورثه بایه در تمام این مسائل قسم میخوره، مگه در مسئله اول؟ مسئله اول این بود که اگر این موجود است بایه، خب ورثه هم ورثه بایه قسم میخوره، ولی اونجا داشتیم که اگه اختلاف در قدر ثمن هست و این موجود نیست خود مشتری قسم میخوره. قهرن اگه ورثه اختلاف دارن اونجا میگین کی قسم بخوره؟ ورثه مشتری قسم بخوره. میفرمون که ولو اختلف الورثه نزل کل وارثین منزلت مورثه، هر وارثی را سر جای مورث خودش و پدر خودش مینشونیم. فتحلف ورثت البائع لو کان الاختلاف فی قدر المبیع والعجل و اصله. سه جا هست که روشنه هست که ورثه بایه قسم میخورن، چون اگه خود بایه بود خودش قسم میخورد. اون سجا کجاست؟ اختلاف در قدر مبیع اگر باشه روشن ورثه قسم میخورن، اختلاف در مقدار عجل باشه ولعجل یعنی فی قدر العجل، یعنی میدونن عرشبت که عجل هست ولی مقدارش اختلاف دارن، بازم ورثه بایه قسم میخورن. و اصله، یعنی و در اصل اجل. اصل اجل اینه که ورثه بایع میگن نیست هیچی، ورثه مشتری میگن چرا، یه مقدار مدت هست. در این سجا اگه خود بایع بود خودش قسم میخور، حالا هم ورثش قسم میخوره. و همینطور در یه جای دیگر باز ورثه بایع قسم میخورن. اون کجاست؟ اختلاف در قدر ثمن باشه مع قیام العین. در مقدار ثمن اختلاف دارن ولی عین مبیع موجود است. این همونه که اگه خود بایع موجود بود طبق روایت مرسله احمد ابن ابی نصر و مشهور، بلکه اجماعا فرموده شده بود، بایع قسم میخوره خلاف باب قضا. ولیکن و ورثت طول مشتری مع تلفه ها، اما اگه تلف شده مبی کی قسم میخوره؟ ورثه مشتری، چون اگه مشتری بود خودش قسم میخوره. این طبق گذشته اگه بخوایم بحث بکنیم، بعضی آمده اند از فقها ها فرمودند که در مسئله اخیر که مسئله اختلاف در قدر ثمن باشد فقط کی باید قسم بخوره؟ ورثه مشتری. چه مبی تلف شده باشه، چه مبی موجود باشه، ورثه باید قسم بخورن. تقسیم نمی کنیم بگیم دو صورت داره مثل اصل مسئله. چرا؟ گفتم چون اصل مطلب اینه که هرگاه اختلاف در او هست قسم بخوره، و در مسئله اختلاف در قدر ثمن حتما خود مشتری و ورثش که حالا هستن میخوان کم بگن، و قول اونها مطابق با اصله. وقتی قول اونها مطابق با اصله اونا باید قسم بخورن. حالا روایتی رسیده است و عمل بهش هم بفرمایید که میکنیم و رو سر هم میگذاریم، و روایت احمد ابن ابی نصر و مرسله هست، برای وقتی که خود باباشون زنده باشد میگیم که اگه اختلافی داری بابایه، ولو اختلاف در قدر ثمن هست، اما وقتی عین موجود هست باید بایه قسم بخور. خب این مال اونجا، اونجا روایت رسیده مال خود مشتری و بایه، ولی وقتی که او از دنیا رفته و ورثه دارن اختلاف میکنن، این دیگه ما به چه دلیل برخلاف باب قضا و برخلاف اصل عدمی که به طرف ورثه هست بگیم نه اینجا هم ورثه بایه قسم بخورن؟ اینه که بعضی ها فرموده اند که یقدم قول و ورثت المشتری فی قدر ثمن مطلقا، میخوا این باشه میخوا نباشه، لانه الاصل، اصل این بوده که اینا قسم بخورن. و انما خرج عنه مورثهم، خارج شده از این اصل و قاعده باب قضا مورث و پدر اونها، به نص که همون مرسله بزنطی باشه، فیقتصر فیه علی مورده، پس اکتفا میشه بر مورد خودش که وقتی که پدر باشه، المخالف للاصل، اون مخالف اصل همون که خودش دلیل داره، و له وجه، حرف بدی هم نیست. ولی چیزی که هست حرف بدی نیست اینطوری که یک طرفه باشه، چون معمولا وارث جای پدرش هست، نازل منزله پدرشه، کار پدرشه، نه اینکه خودش یه استقلالی داره. وقتی خود وارث یه استقلالی نداره دنباله کار پدرش هست، پس حکم وارث حکم مورث هست، نه اینکه یه چیز جدایی. وله وجهون غیر ان قیام الوارث مقام المورث مطلقا در همه جا اجود، لانه به منزلته، چون به منزله او هست، جای اون نشسته، حکم مال پدرشونه، مال خودشونه دیگه. پس همون تقسیمی که اول عرض کردیم قهرن باید پیش بیاد. البته اگر در مسئله اختلاف در قدر ثمن قول ثالث کسی اختیار کرد، یعنی از اول گفت پدرشون هم که زنده بود باید تحالف باشه، بایع و مشتری هر دو قسم بخورن، اگه اونجا قائل به تحالف شده خود یه روشن هست که دو دسته ورثه که هستن، اینجا هم تحالف، اگه کسی گفت یه حکمش این که ولو قلنا به تحالف در مسئله اختلاف قدر ثمن ثبت بین الورثه قطعا، حتما بین ورثه هست، یه شبهه درش نیست، چون حکمشون یکی هست. بحث دیگر الخامس، اطلاق الکیل و الوزن و نقد ینصرف الی المعتاد فی بلد العقد، لذلک المبیع. هرگاه مبیع را فروختند، وقتی که مبیع را فروختند گفت که مثلا 5 کیل گندم به تو فروختند. خب 5 کیل چه کیلی؟ ممکنه در شهر مثلا 2 تا کیل باشه، 3 تا کیل باشه، کیل ها مختلف باشه، بین مردم مثلا کیل ها متفاوت باشه. همینطوری که در سابق مثلا کیل داشتیم در کوفه، کیل داشتیم در مدینه، مثلا وقتی میگفتن کیل، چه کیلی حالا منظور بوده؟ این آب کرم که اختلاف درش یه مقدار بیان میشه، برای همینه که کیل کجا منظور مثلا هست، بحث پیش میاد. حالا 2 نفر معامله کردن، گفتن که 5 کیل مثلا، خب چه کیلی؟ یا 5 من، چه منی؟ من اصفهان، من تبریز مثلا، من کجا، من کجا را حساب بکنی؟ یا گفتن مثلا این را فروختیم به عرشبت که بله 100 درهم، درهم ها مختلف مثلا باشه، سابق درهم ها مختلف باشه، درهم مال مثلا سابق یا درهمی که حالا رواج هست، وقتا پول مختلف در دست بوده دیگه، کدامش، کدام پول؟ حالا پول کشورها مختلفه دیگه، خب کدام پول مثلا؟ این بحث دیگه که حالا چکار باید کرد؟ میفرمان اگه اطلاق داشته باشه، گفتن مثلا 5 کیل، همه خواهد گفتن کیل، 5 من وزنی فقط گفتن، یا فلان مقدار پول، اما دیگه نگفتن چه پولی. خب این به معتاد بلد را مراجعه میکنیم، در معتاد و رواج و معمولی شهر چه کیلیه، چه وزنیه، چه پولیه، هم را حساب میکنیم. اطلاق الکیل و الوزن و نقد، نقد یعنی پول، یعنی صرف و الال معتاد، این منصرف به معتاد، اونی که رواج از سعادت مردم هست برش میشه، فی بلد العقد، اونی که در بلد عقد معمول هست. لذلک المبیع، این مبیع اونی که معتاد هست، عرشبت کیل با این میکنن، گندم مثلا با فلان کیل کیل میکنن، معلوم مثلا با کیلی که فلان مقدار میگه، خیلی خب با هم. حالا یه وقت هست که معتاد یکیه، یعنی اصلا معتاد یکیه، یکی دیگه اصلا معتاد نیست، خیلی کار روشنه دیگه، یکیش معتاد و تمام میشه. حالا آمدیم ان تعدد، آمدیم همین معتاد 2 رقم هست، هم این رقمیش هست، هم اون رقمیش هست، هم این کیل معتاده، هم اون کیل، و اینا نگفتن کدام کیل. رجوع هم که بخوایم بکنیم دوتاش هست، یکی تو نیست که یکیش فقط باشه. اینجا ایشون میفرمایند فل اغلب، خب ممکنه دوتا باشه، معتادم باشه، ولی یکیش بیشتره. خب بیشتر یعنی بیشتر از چه نظر؟ شهید ثانی علیه الرحمه توضیح داده، اغلب از 2 نظر، یعنی این 2 نظر هر دوش باشه، هر دوش هم اغلب باشه، اغلب استعمالا و اغلب اطلاقا. اغلب استعمالی یعنی در خارج که کار میکنند و وزن میکنند و کیل میکنند، تو دسترس بازار و معامله گرها و اینها این باشه، این میشه اغلب استعمالی، این کیل را به کار میگیرن. و علاوه وقتی هم میگن، وقتی هم اطلاق میکنند و حرف میزنن، منظورشون از حرف کیل تو ذهنها چی باشه؟ به طور اغلب همین کیل باشه که استعمالش هم هست. حالا اگه این دوتا همراه شد، یعنی در خارج هر بقال محترمی، هر کاسب محترمی کیل که مخواب کنه، در کار و پیاده کردن کیل همین کیله، حرفش هم که میزنن معمولا همین کیل منظوره، این میشه الاغلب و استعمالا و اطلاقا. خب باز کار آسونه، یکیش مثلا هست، خیلی هم هست، اما یکیش اغلبه، خب باز کار آسون میشه. وقتی نگفتن کدامش، ما میگیم فل اغلب و استعمالا و اطلاقا. حالا آمدیم تو این استعمال و اطلاق اختلاف باشه، یعنی از نظر گفتن وقتی که میگویند، بله وقتی که میگویند منظورشون فلان کیل هست، ولی وقتی که میخوان خارجن حالا عمل بکنن، حالا یا مشکله یا هرچیه که بالاخره در داد و ستد، اون را به کار نمیبرن. استعمال نیست اطلاق هست، یا اطلاق نیست استعمال هست، اونجا چه کار بکنیم؟ اونجا میفرمان که فئن اختلفا، یعنی اختلف الاستعمال و الاطلاق فی ذلک ففی ترجیح ایهما نظر، اونجا یه مشکلی میشه. و یمکن حین اذن وجوب و تعیین، بعید نیست که اینجا واجب باشه از اول معین کنم، یعنی اصلا مطلق درست نیست. اگه صیغه عقدی خوندن کیل و وزن را به طور اطلاق گفتن و در خارج کیل و اطلاق اختلاف داره از نظر استعمال و اطلاق، این معامله درست نیست. باید اگر میخوان دوباره عقد بخونن و معین بکنن که چه کیلی چه عرشبت که وزنی مثلا اسم ببرن. و یمکن حین اذن وجوب و تعیین، از اول عقد باید همراه داشته باشه، اگر نداره باطل، که ما که سابقاً هم داشتیم اینطور چیزی، کما لولم یغلب، مثل مسئله که حالا میخونیم بعدن، که اگه اصلا غلبه نیست، هیچ کدومش غلبه نداره، چطور اونجا میگوین که باید تعیین بکنن؟ اینجام که داره و ولی یکیش اطلاقیه یکیش استعمالی همینطور. فان تساوت، ولی آمدیم که دو تا هست هیچ اغلبیتی هم نداره، هیچ، از هر نظر مساویه، استعمالش اطلاقش هر چی بگیم مساویه. فان تساوت فل استعمال فل مبیع الخاص، بعضی محشرین فرمودن این فل استعمال، یعنی حتی فل استعمال الاطلاقی، یعنی هم عمل خارجی هم استعمال لفظی، گفتن استعمال را اعم بگیرید. بعضی محشرین هم خواستن بفرمان نه، همون استعمالی که بالا خوندیم هست، ولی حالا فرض کنید که این استعمال رو حالا بحث ظاهر کلام اینه که در هر جهت مساوی هست، در استعمال مساوی هست، یعنی از نظر اطلاق که استعمال لفظی مساوی، از نظر کار خارجی مساوی. خب وجب تعیین، اینجا باید تعیین بکنن لاستحالت ترجیح بدونه و اختلاف الاغراض. ولو لم یعین یا ولو لم یعین، اگه معین نشد بطل البیع، بیع باطل هست. لما ذکر، که معلوم نیست، جهالت داره. و اجرت اعتبار المبیع بالکیل او الوزن او النقد علی البائع لانه لمصلحته. خب بعضی وقتا هست که مبیع کس دیگری مثلا باید وزن کنه، خود بایع نمیتونه، کس دیگری مثلا داره کیل میکنه یا وزن میکنه، یا این که رسیدگی میخواد که این گندمی که میخواد تحویل بده جنسش چه جنسی هست، بررسی لازم داره که بفهمن خوبه یا بده، مثلا جنس همونه که میخواد به ما بده که گفتگو کرده بودیم یا نه. خب اون شخص اجرت لازم داره کسی که این کارا میخواد بکنه. این اجرت وزن مبی، اجرت بررسی مبی که چه جنسی خوبه یا نه، تقلبی داره یا نداره، این کارا کی باید اجرتش بده؟ میفرمان این بایع باید بده، این سه تا بایع باید بده، برای خاطر اینکه مصلحت او میخواد انجام بشه دیگه، مبی او میخواد فروش بره، او میخواد پول بگیره، خب پس همش باید که او پول این چیزها را بده. و اجرت و اعتبار المبی، اعتبار یعنی وزن کردن و کیل کردن، و اجرت و اعتبار المبی بالکیل او الوزن او نقد، این او نقد غیر از اون نقدیه که بالا خوندیم، بالا هم خوندیم که اطلاق الکیل و الوزن و نقد، او از کردن یعنی پول، اما این نقد یعنی نقادی، یعنی بررسی، یک کسی میخواد بررسی بکنه که حالا این جنسش خوبه یا نه، این تقلب داره یا نداره، این نقده. این هم و اجرت نقد، کسی که میخواد نقادی بکنه، این علل بایع، این به عهده بایع هست، لانه لمصلحته. بله، معمولا عکسش مال سمنه که حالا میخونین، اگه یه جای قرار پس پیش خود مردم که در معامله هرچیه به عهده مثلا مشتریه که بله، یا قرار دادن اون درست، ولی ما میخوایم بگیم وقتی که نیست معمولا برمیگرده به این طرف. کما این که و اعتبار سمن، یعنی اجرت و اعتبار سمن، سمن مثلا گندم هم میخواد بده، سمن که میشه پول نیست که، گندم میخواد سمن بده، خب سمن هم میخواد وزن بکنی، کیل بکنی، بررسی بکنی، این چیزا، اونم داره گاهی. و اعتبار سمن اجرتش بکی هست علی المشتری. خب دلال گاهی در کار هست، واسطه‌ای که معامله را به هم میرسونه و تمام میکنه، ولو که حالا هیچ کاری هم نمیکنه، اما همین معامله را به هم میرسونه، نه چیزی وزن میکنه نه صیغه حتی میخونه، همین معامله را تمام میکنه. این کی باید بده؟ میفرمان این عامر باید بده. یعنی کی بوده گفته دلالم داشته باشین؟ کی گفته دلال تو هم بیا مثلا این معامله را تمام بکن؟ حالا ولو اون دیگری هم بعدن گفته باشه، اگه مشتری رفته دنبال یه دلالی و تو بیا در کار ما دخالت بکن، خود این باید مشتری بده. حالا ولو وقتی که اون آمد، البته آقای چیز هم بایه هم مثلا بگه باش باش خیلی، ولی در این حال اجرت رو میفرمان دلال از عامر میگیره و اجرت رو بشرط ببخشید بایشرط، در صورتی که منظورشون از این که دلال آوردن فقط این باشه که کم و زیاد معامله را دست او بدن. مشتری میخواه البته تا بشه کم به دلال که اول، یعنی تو یه کاری بکن که کم هی بیاری پایین را. بایه هم که میگه خیلی خوب این دلال باشه، اونم منظورش اینه که یعنی بالا تو از طرف ما بگیر و هی بالاتر مثلا حساب را بکن. اگه این مقدار را باشه که دلال بره این آوردن، یه هر که اول گفته دلال بیا فروش همون باید بده. و اجرت الدلال على الامر ولو امراه فالسابق، اگه هر دوشون گفتند، یعنی طور شد که هر دوشون گفتند، هر که اول گفت فالسابق، ان کان مراد کل منهما المماکسه معه، اگر منظور هر یک از سابق و لاحق بای و مشتری هر دو منظورشون چی باشه؟ مماکسه. مماکسه یعنی سخت گیری، نمیخوان آسون باشه، هی میخوان بشن چونه بزنن، چونه زدن مماکسه هست به اصطلاح، هی سخت گیری بکنن، از این طرف کم از اون طرف بیشتر. اگه منظور اینا مماکسه و سخت گیری باشه که دلال خلاصه یه خورده از این طرف یه خورده از اون طرف کمش بکن زیادش بکن هر دو، اینه معه یعنی با دلال، یعنی کاری که به دلال دارن مماکسه فقط هست. این هر که اول گفته ولو امراه فالسابق، ولی آمدی نه صرف این نیست، تولی ایجاب و قبولم به عهدش مثلا گذاشتن، یا صرفا ایجاب و قبول رو از او خواستن، اینطور چیزی. ولو امراه به تولی طرفین الایجاب والقبول، خب حالا اون هم گفت که من چیزی خوندم و حالا پول لازم دارم، ایجاب و قبول بوده دیگه، اینجا کی باید اجرت بده و چند تا اجرت باید بدن؟ از همینجا یک کمی متوجه باشید که عبارت یک کمی دقیق میشه. میفرمان که یک اجرت ولی به عهده هر دو، اجرت یکی برای خاطر که یک عقد خونده دیگه، یک کار کرده دیگه، یک کار کرده یک عقد خونده، ولی چون این یک کار دو پهلو داره، مشتری داره بایه هم داره، خود نصفش اومیده نصفش هم اومیده، اما یه اجرت، فعلیهما اجرتون واحدتون به تنصیف سواء اقترنا ام تلاحقا، دیگه در این که بهش گفتن که تو عهده‌دار دو طرف عقد باش، یعنی هم ایجاب بخون هم قبول هر دو را خونده، این چه همراه گفته باشن بایه و مشتری که آقا ایجاب و قبول را بخون، چه اول بایه گفته باشه بعد مشتری گفته باشه، این بالاخره کاری که شده برای هر دو هست، اجرتش هم به نصف هر دو میدن. حالا از اینجا یک کمی متوجه بیشتر باشید که یه مسئله داریم همینجا که آیا میشه یه نفر ایجاب و قبول را هر دو بخونه؟ این درسته که حالا ما میگیم از طرف هر دو بخونه، از طرف اون میگه به تو، از طرف اونم میگه قبل تو، این میشه اصلا اینطور چیزی؟ خب بله خیلی ها فرموندن میشه، ولی بعضی ها فرموندن که نه نمیشه. حالا آمدیم گفتیم که نه دوتاش نمیتونه انجام بده، نمیتونه هم موجب باشه هم قابل باشه، یه آقایی که میخواد وکیل بشه یا فقط باید موجب باشه یا فقط باید قابل باشه. خب حالا که میگوییم دو نفر نمیشه، یا یه آقای دیگری هم میارن مثلا میگم تو موجب اونم قابل، خب میشن دو نفر، یه اجرت به او باید بدن یه اجرت هم با این مثلا. یا خود آقای مشتری یا آقای مثلا بایه یکیش عهده‌دار میشه، این آقایی که وسط قرار گرفته یک از ایجاب و قبول را. خب اگه گفتیم یه نفر نمیتونه عهده‌دار دو طرف بشه، که مسلمه که دو تا اجرت نداره، که یه اجرت داره، اون یه اجرت هم ظاهرا همون یه نصف دیگه، یه نصف گیرش میاد چون دوتاشو نمیتونه انجام بده. ولو منعنا من تولد طرفین، اگه منع کردیم از این که یک نفر عهده‌دار دو طرف عقد باشه، من الواحد یعنی من الشخص الواحد، همین واحدی که حالا معنا کردیم کار بهش داریم، اگر منع کردیم از تولی طرفین ایجاب و قبول از یک نفر، امتنع اخذ اجرتین، این دیگه نمیتونه دوتا اجرت بگیره، همین دوتا نصف هم حتی نمیتونه بگیره، چون برای یکیشون کار کرده دیگه. این تمام شد. حالا کلام در این هست که در دروس مصنف یه مطلب فرموده، و اون مطلب اینه که در دروس فرموده است که لا یجمع بینهما لواحد، فرموده است که جمع بین دو اجرت نمی شود برای واحد، و اصحاب فرموده اند، فقها فرموده اند لا یجمع بین الاجرتین لواحد، و فرموده در دروس که منظور فقها که گفته اند لا یجمع بین الاجرتین لواحد، یعنی جایی که اجازه ندین یه نفر عهده‌دار دو طرف عقد بشه. توجه کردید؟ در دروس شهید اول یه مطلب به طور کلی از فقها نقل کرده که فقها فرمودن لا یجمع بین الاجرتین لواحد، و خودش یه توضیحی داده، فرمونده این عبارتی که فقها گفتند لا یجمع بین الاجرتین لواحد، این مال وقتیه که همین مسئله تولی طرف عقد را اجازه ندهیم. وقتی اجازه ندادیم گفتیم یه نفر باید بخونه، پس لا یجمع بین الاجرتین لواحد، چون یه کار انجام داده، یا ایجاب کرده یا قبول کرده. این مطلب دروس. شهید ثانی علیه الرحمه می فرما این توضیح درست نیست. مطلبی که فقها فرمودن لا یجمع بین الاجرتین لواحد درست، اما توضیحش این نیست که این فتوای فقها مال وقتیه که ما عهده‌داری دو طرف عقد را اجازه ندهیم، مال اونجا نیست، ایتو نیست. چرا؟ برای خاطر این که فقهایی که عهده‌داری دو طرف عقد را هم اجازه میدهند، اونها هم این عبارت را دارن، اونها هم فرموده اند که لا یجمع بین الاجرتین لواحد. پس وقتی که هم دسته این طرف فرموده اند لا یجمع بین الاجرتین لواحد، هم دسته این طرف فرموده اند لا یجمع بین الاجرتین لواحد، ایما نمیتونه بگیم لا یجمع بین الاجرتین لواحد، ایمال یه دسته از علما هست، چون هر دوشون این مطلب را داره. پس وقتی که هر دوشون این طور هست، باید چطور معنا بکنیم؟ باید بگیم این لا یجمع بین الاجرتین لواحد، این واحدش معناش یه نفر نیست، معنای واحد توی عبارت فقها یعنی یه نفر نیست، بلکه لواحد در عبارت فقها یعنی لعمل واحد. لا یجمع بین الاجرتین لعمل واحد، یه کار دوتا اجرت نداره، یک کار نمیشه که دوتا اجرت داشته باشه. این یک کار اگه یه نفر عهده دار شد و انجام داد، ایجاب و قبول خوند، یک کار کرده، یک کار چیه؟ عقد خوند، دوتا اجرت که بهش نمیدن، یعنی یک کار کردی یه اجرت داری، چیزی که از این یه اجرت نصفش از اون میگیرن، نصفش هم از اون میگیرن. اگرم گفتیم اصلا تولی طرف عقد جائز نیست، خب بازم این آقایی که این آمد خوند چند تا کار کرده؟ خب بازم یک کار کرده، یه ایجاب کنده، بازم لا یجبع بین الاجرتین لواحد، یعنی لعمل واحد. در اینجا می فرمان که ولو منعنا من تولد طرفین من الواحد امتنع اخذ اجرتین، این درست چون یه کار کرده، یه ایجاب کنده. ولیکن الان ملاحظه بفرمایید، این واحدها که خوندیم چی تو معنا کردیم؟ شخص را معنا کردیم. ولیکن لا یتجه حمل و کلام الاصحاب انه لا یجمع بینهما لواحدین علیه. ولی این را بدانید که متجه نیست، صحیح نیست حمل کردن کلام اصحاب. کلام اصحاب چیه؟ این جمله تو پرانتز انه لا یجمع بینهما لواحد، این عبارت فقه هاست، یجمع بین دو اجرت لواحده. این عبارت متجه نیست که حمله بر این مطلبی که حالا ما گفتیم بکنید، یعنی معنای عبارت فقه ها این بکنیم که بله منعنا من تولی طرفین من الواحد و امتنع اخذ اجرتین، برای این شخصی که نمیتونه تولی دو طرف عقد داشته باشه. کلام اصحاب را نمیتونه حمله بر این مسئله بکنیم. چرا؟ لأنه قد عبر بهی من یرا جوازه، چون فقهای بزرگی هم که تولی طرف العقد را جائز میدونن و این آقایی که نشسته هم ایجاب خوند هم قبول خوند، بازم اصحاب اون عبارتشون را نسبت به این شخص دارن، به اونجا هم میگن لا یجمع بین الاجرتین لواحد. خب وقتی که فقها به اونجا هم میگن و در شخص این مورد هم که هر دوش خونده میگن لا یجمع بینهما لواحد، عبارتشون معناش چیه؟ این نه معناش اینه که اجرت بینهما لواحد اینه برای این شخص دوتا اجرت نمیدن در کلام فقها، برای خاطر اینکه دوتا کار نکرده، دوتا عقد نخونده. بل المراد، مراد فقها اصلا کار به این مسئله نداره، اونا یه مسئله وسیع تری فرمودن. مرادشون اینه که لا یجمع بینهما یعنی بین الاجرت لعمل واحد، هر جا یه عمل هست چند تا اجرت باید بدیم؟ یک کسی تولی طرف عقد کرده و جائز دو نصیم، در این حال چند تا کار کرده؟ یک کار چیه؟ یه عقد خونده یه عقد، یه اجرت داره، چیزی که از نصف میکنیم. و این امره البائع بالبیع و المشتری بالشراء، ولو بایع گفته که آقا از طرف من ایجاب بخون و بفروش و مشتری هم گفته از طرف من بخر، این درست دو نفر گفتن، ولی حالا او چه کار میکنه؟ یک کار انجام میده، یک کار خوندن عقده. بل له اجرتون واحده علیهما او علی احدهما، این چون یک کار کرده یه اجرت طلب داره، حالا یا بر هر دو طلب کار هست اگه ایجاب و قبول خونده و همینطوری که گفتیم، او علی احدهما که عرشبت که دلالی فقط کرده و مماکسه فقط میخواستن انجام بدن، کما فصلنا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.